هنانه دل شیدا بدر شیرین دا هنانه دل شیدا بدر شیرین
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام، شام بخیر خدمت شما دوستان شنونده و هوادارانی برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را داریم تا پایانی ساعات برنامه‌های شامگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه‌ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو صدقوا ما
نام خداوند بخشنده بخشایشگر، مسلماً برای شما در زندگی رسول خدا سرمشق نیکویی بود، برای آنها که امید به رحمت خدا و روز رستاخیز دارند و خدا را بسیار یاد می کنند. اما مؤمنان وقتی لشکر احزاب را دیدند گفتند این همان است که خدا و رسولش به ما وعده داده و خدا و رسولش راست گفتند، و این موضوع جز بر ایمان و تسلیم آنان نیفزود. در میان مؤمنان مردانی هستند که بر سر عهدی که با خدا بستند صادقان ایستاده اند. بعضی پیمان خود را به آخر بردند و در راه او شربت شهادت نوشیدند و بعضی دیگر در انتظارند و هرگز تغییر و تبدیلی در عهد و پیمان خود ندادند. هدف این است که خداوند صادقان را به خاطر صدقشان پاداش دهد و منافقان را هرگاه اراده کند عذاب نماید، یا اگر توبه کنند توبه آنها را بپذیرد، چرا که خداوند آمرزنده و رحیم است.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
شام بخیر دوستان شنونده، امروز شنبه 28 مرداد ماه سال 1402 هجری شمسی مطابق با دوم صفر سال 1445 هجری قمری و برابر با 19 آگوست سال 2023 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار شامگاهی را میشنوید. برنامه بعد اقتصاد تاجیکستان خواهد بود. سپس اکرای ادبستان به سمعی شما رسانده خواهد شد. بعد از آن قندی پارسه را خواهید شنید. برنامه بعدی تکراری خانواده سالم خواهد بود. پایان بخش برنامه شامگاهی امروزی ما جاذبه های ایران زمین است، این را هم خواهید شنید. از شما دعوت میکنیم طبق روال هر روز اخبار شامگاهی را بشنوید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
اختصاص 51 میلیون سومانه برای ساخت بناهای ادارات دولتی در تاجیکستان، برگزاری 24مین مجمع عالی فرماندهان و مسئولان کل سپاه با حضور رئیس جمهور و مجلس جمهوری اسلامی ایران در تهران، و چین اولین شریک تجاری قزاقستان. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز، این جانب امیری هستم با مشروع اخبار این ساعت. به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. اختصاص 51 میلیون سومانی برای ساخت بناهای ادارات دولتی در تاجیکستان. دولت تاجیکستان با وزارت دارایی دستور داد تا 61 میلیون سومانی 5.6 میلیون دلار برای ساخت تعداد از ادارات و مؤسسات دولتی اختصاص دهد. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، این اقدام بر اساس مصوبه دائم آگوست دولت اجرا می شود. با ویژه قرار است 5 میلیون سومانی برای ساخت بنای دیوان عالی کشور، 5 میلیون سومانی برای ساخت وزارت عدلیه، 15 میلیون سومانی برای ساخت وزارت تندرستی، 30 میلیون سومانی برای دانشگاه پزشکی دولتی ختلان در سال جاری هزینه شود. در یک دهه گذشته ساخت و سازهای بناهای جدید وزارتخانه ها، ادارات و نهادهای در تاجیکستان در حال اجرا بوده است. بسیاری از این بناها تکمیل شده و در حال حاضر در حال استفاده هستند. برنامه‌ریزی برای ساخت 477 مرکز بهداشت و درمانی در شهرها و مناطق ولایت ختلان. 477 مرکز بهداشت درمانی در شهرها و مناطق ولایت ختلان تا 35مین سالگرد استقلالیت تاجیکستان ساخته می شود. با گزارش رادیو تاجیک صدای خراسان، دولت علی سعید رئیس ولایت ختلان گفت ساخت 28 بیمارستان، 61 مرکز بهداشت، 195 درمانگاه، 14 زایشگاه، 164 داروخانه و 15 مرکز جراحی کوچک در ولایت ختلان برنامه ریزی شده است. رئیس ولایت ختلان ابراز اطمینان کرد که با استفاده از تسهیلات بسیار از مشکلات صنعتی حل خواهد شد. وی از بهره برداری از 18 مرکز بهداشتی درمانی با ارزش بیش از 11 میلیون سومانی در شهرستان ها و بخش های منطقه تا اول آگوست خبر داد افزود، همکنون ساخت بیش از 81 مرکز دیگر در دست اقدام است. بر اساس آمارهای رسمی در حال حاضر حدود 1.8 هزار مؤسسه بهداشتی و درمانی در ولایت ختلان وجود دارد. مجمع عالی فرماندهان و مسئولان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، 24مین مجمع عالی فرماندهان و مسئولان کل سپاه با حضور رئیس جمهور و رئیس مجلس برگزار شد. حجت الاسلام رئیسی در 24مین مجمع عالی فرماندهان و مسئولان کل سپاه با بیان اینکه امروز همه سپاه پاسداران را ملجع و پناه خود می داند گفت آنچه سایه جنگ را از سر کشور دور کرد و می کند خون شهدا و اقتدار نیروهای مسلح از جمله سپاه است. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی هم با تأکید بر ضرورت نگاه تحولی در نظام مدیریتی کشور گفت با حضور بهره‌گیری از دو عنصر اعتماد و ایمان به سنت الهی و مردم سازی می توان مشکلات را برطرف کرد. گزارش خبرگزاری صدا و سیما.
جایشان در جمع همرزمانشان خالی بود، مردانی که روزگارشان برای حفظ امنیت و جان مردم سپری شد، چه در مبارزه با داعشیان جانی در آن سوی مردها و چه در مقابله با ویرانی سیل در داخل کشور.
نباید بذاریم آب وارد این روستا بشه. میتونیم این کارو بکنیم، جلوی ما میتونیم بگیریم.
ماشاءالله
ماشاءالله.
موضوع خدمت رسانی به محرومیت زدایی تو اولویت یکممون هست.
سپاه بدون مردم مفهومی نداره.
سپاه عشقش هست که مردمی هست.
سپاه فدایی مردمه، کنار مردم نه، فدایی مردمه.
رابطتون با مردم،
وجود ما مردمن، هویت ما مردمن، حیات ما مردمن، عشق ما مردمن. ارادت داریم به همشون.
رئیس جمهور هم وقتی به همایش فرماندهان سپاه آمد، ابتدا به خانواده‌های پاسداران شهید مدافع حرم و امنیت ادای احترام کرد.
بیش از گذشته انشالله با مکتبش هم آشنا بشیم، هم عمل کنیم. انشالله خداوند ایشون باعث چشم روشنی هم شما، هم شهید بزرگوار، هم در این عالم هم در اون عالم قرار بده.
من در جلسات مختلف به مسئولینی که گاهی ملاقات دارم با ایشون میگم که اگر نبود اقدامات سپاه قدس، اقدام حاج قاسم، امروز تمام اروپا را داعش فرا گرفته بود.
این همایش در آستانه سال روز یک کودتا برگزار شد.
وزیر خارجه وقت انگلیس اعلام کرد که ما به مردم ایران اعلام کنیم که ما دستن در کار 28 مرداد 70 سال قبل بودیم، که به مردم پیام بدهد که آن کسانی که 28 مرداد را رقم زدن، همونها میتونن از اختشاشات امروز حمایت کنند. باید به وزیر خارجه وقت انگلیس و انگلیسی های امروز و امریکایی ها و همه طرفداران نظام سلطه گفت 28 مرداد 70 سال قبل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نبود و الا شما جرأت چنین خیانت و جنایتی نداشتید.
رئیس مجلس هم دومین مهمان فرماندهان سپاه بود که وظیفه و مسئولیت پاسداران را سنگین‌تر از دوران دفاع مقدس دانست.
ما باید متمرکز بشیم به همین مشکلاتی که بعضی اوقات ما رو غافل می‌کنه از این عظمت انقلاب اسلامی.
میثم دلاوری، خبرگزاری صدا و سیما، دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین.
آغاز به کار نخستین کنگره بین المللی سواد سلامت در مشهد. نخستین کنگره بین المللی سواد سلامت و چهارمین کنگره بین المللی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت در مشهد آغاز به کار کرد. با گزارش ایرنا، نخستین کنگره بین المللی سواد سلامت و چهارمین کنگره بین المللی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت که امروز شنبه با حضور دانشمندان و صاحب نظران این عرصه از سراسر ایران و دیگر کشورها در مشهد آغاز به کار کرده است تا فردا ادامه دارد. محمد علی کیانی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد، در مراسم آغاز به کار کنگره دو روزه گفت مبحث سواد سلامت از سال 2010 در جهان با هدف ارتقای سلامت جامعه و پیشگیری از بیماری ها آغاز شده است و برگزاری چنین گرد همایی های فرصت و بستر مناسب برای تبادل نظر بین دانشمندان را فراهم میکند. کیانی افزود در ایران اهمیت سواد سلامت در اسناد بالادستی شامل سیاست های کلی سلامت، سند بنیادین آموزش و پرورش مصوب، نقش جامعه علمی سلامتی کشور، نقش جامعه علمی کشور و سند برنامه های ارتباطی فرهنگ سلامتی کشور پیش بینی شده است. سفر رئیس ستاد اربعین سازمان حج و زیارت و هیئت همراه به عراق. رئیس ستاد اربعین سازمان حج و زیارت و هیئت متشکل از دستاندرکاران ستاد و مسئولین این سازمان وارد عراق شدند و آخرین برنامه ریزی های صورت گرفته برای خدمات رسانی مطلوب به زائران را بررسی کردند. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در جلسه رئیس ستاد و هیئت همراه که در کربلای معلا و در محل ستاد برگزار شد، آخرین هماهنگی های ستاد اربعین سازمان با دفتر نمایندگی سازمان حج و زیارت در عراق صورت گرفت. راه اندازی ستاد در کربلای معلا و نجف، چگونگی حضور نیروهای ستاد و فعالیت آنها، نحوه عظمت نیروها با ویژه راهنمایان از کارگزاران زیارتی هستند، پیگیری تأمین وسایل مورد نیاز راهنمایان پشتیبانی خدمات، تغذیه و تدارکات و اسکانهای دستندرکاران و بررسی و تمهیدات لازم برای اقدام مناسب و سریع اندیشیده شد و برنامه ریزی های لازم و ستاد مستقر در ایران اعلان شد. در این خصوص ظرفیت های سازمان حج و زیارت و ظرفیت های موجود سازمان مردمی، نهاد کشوری میزبان و سازمان های مردمی مورد بررسی و تعامل قرار گرفت و برای ارائه خدمات راهنمایی و امور گمشدگان تسهیلات بیشتر فراهم شده باشد. خدمت دیگر به زائران اربعین به نام نرم افزار جامعه اربعین، فناوری ایران نرم افزاری با قابلیت استفاده در زمان قد اینترنت طراحی کردند که برای موکبداران نیز قابل استفاده است. گزارش خبرگزاری صدا و سیما.
طراحی نرم افزاری جامعه برای راهنمایی زائران اربعین.
این در حقیقت اپلیکیشن رو زوار ما میتونن دانلود کنن و یک بار در حقیقت برخط بشن با این اپلیکیشن، تمامی اطلاعات به روز رسانی میشه و در مسیر اربعین میتونن از امکانات این استفاده بکنن.
در این نرم افزار که توسط فناوران یک شرکت دانش بنیان طراحی شده، نیازمندی های زائران رفع میشه.
اگر موکبدارها بخوان خودشون رو به عنوان موکب جدید ثبت کنن، وارد این اپلیکیشن میشن، موقعیت موکب خودشون رو پیدا میکنن، اسم رو بارگذاری میکنن، نزدیک 20 نوع خدمت رو میتونن اونجا وارد کنن رو ثبت میکنن و زوار وقتی که دنبال یک موکب میگردن که مثلا اونجا موضوع درمانگاه هم وجود داشته باشه، به راحتی براشون قابل دسترسی است.
نرم افزار جامعه راهنمای زائران اربعین برای زبانهای مختلف طراحی شده.
زبان فارسی که زبان مادری خودمون هست و زبان عربی، یه زبان پاکستانی و اردو گذاشتیم و یه زبان بین المللی هم که زبان انگلیسی هست هم گذاشتیم.
زائرانی که در مسیر پیاده روی اربعین از همراهان خود جدا شده، برای پیدا کردن آنها می توانند از این نرم افزار کمک بگیرند.
قسمت گمشده ها یه گمشده جدید رو وارد میشن، اسم، مشخصات، لباس، رنگ، موقعیت در اونجایی که هستن رو تمام وارد میکنن. این اطلاعات در کلیه 40 ایستگاه ما همزمان شیر میشه، به اشتراک گذاشته میشه و اگر دوستانشون همین اپلیکیشن رو داشته باشن سرچ کنن پیدا میکنن، نه به ایستگاه های ما اگر مراجعه کنن دوستان ما راهنمایی میکنن.
زائران اربعین در سفر معنوی خود میتوانند از نرم افزار جامعه راهنمای زائران اربعین در شرایط خاص از جمله قطع اینترنت هم استفاده کنند.
در زمانی که فردی عضو این اپلیکیشن میشه، بعد چند تا نقشه و یکی دو تا موضوع دیگر رو باید همون اول کار دانلود کنه و داشته باشه توی اپلیکیشنش و بدون اینکه متصل باشه به سرور، کاملا از همه امکانات این نرم افزار استفاده کنه.
به گفته این مسئولان شرکت دانش بنیان، نرم افزار جامعه راهنمای زائران اربعین به صورت رایگان در اختیار زائران قرار میگیرد. محبوب دلنگیز، خبرگزاری صدا و سیما.
چین اولین شریک تجاری قزاقستان. چین در 6 ماه اول سال جاری در جایگاه اولین شریک تجاری قزاقستان قرار گرفت. با گزارش خبرگزاری فارس، بر اساس گزارش اداره ملی آمار قزاقستان، تجارت بین این کشور و چین در 6 ماه اول سال 2023 نسبت به مدت مشابه سال قبل 20% افزایش یافت. اداره ملی آمار قزاقستان گردش تجارت بین دو کشور از ینور تا ایون را 13 میلیارد و 600 میلیون دلار اعلان کرد. روسیه نیز با 12 میلیارد و 700 میلیون دلار و ایتالیا با 7 میلیارد و 900 میلیون دلار در رتبه های دوم و سوم قرار گرفتند. در این مدت همکاری های بازرگانی روسیه و قزاقستان 3.7% افزایش داشت. این در حالی است که ارزش مبادلات این کشور با ایتالیا در 6 ماه نخست سال جاری با کاهش 1.5% همراه بوده است. بنابر گزارش اداره ملی آمار قزاقستان، کره جنوبی، ترکیه، هند، ازبکستان، فرانسه، آمریکا و آلمان نیز به ترتیب در رده های 4 تا 10 شریکان تجاری مهم این کشور قرار گرفتند. تأکید کرزی بر بازگشایی مدارس و دانشگاه ها بر روی دختران افغانستان. حمید کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان امروز شنبه در بیانیه با مناسبت فرارسیدن 19 آوگوست سال روز استقلالیت افغانستان از استعمار انگلیس تأکید کرد که مدارس و دانشگاه ها باید برای دختران بازگشایی شود تا این کشور به معنای واقعی صاحب استقلال شود. کرزی افزود برای صلح پایدار همچنان باید مذاکرات بین افغانی نیز در افغانستان آغاز شود. رئیس جمهور پیشین افغانستان اظهار داشت یقینا رسیدن که به این اهداف والای ملی و نجات یافتن از احتیاج دیگران بدون کسب علم ممکن نیست. کرزی در بخش دیگر از این بیانیه نوشت: بدون شک تنها راه خروج از مشکلات موجود و برقراری صلح و ثبات پایداری در کشور، حفظ و تقویت هرچی بیشتر اتحاد و ارتقای ملی و آغاز بیدرنگی مذاکرات بین افغانی است. رسانه های صهیونیستی ارتش اسرائیل هر روز ضعیفتر و حزب الله لبنان قدرتمندتر می شود. رسانه های صهیونیستی با کاهش قدرت بازدارندگی ارتش رژیم صهیونیستی و افزایش قدرت نیروهای حزب الله لبنان پرداختند. با گزارش المیادین، رسانه های صهیونیستی در گزارشات خود با موضوع کاهش قدرت بازدارندگی ارتش رژیم صهیونیستی در برابر افزایش جرأت و جسارت نیروهای حزب الله لبنان پرداخت و افزود: ما شاهد افزایش بحران میان نیروهای ارتش هستیم و می توان آشکارا کاهش قدرت بازدارندگی ارتش را در برابر افزایش جرأت نیروهای حزب الله لبنان دید. روزنامه صهیونیستی در این خصوص نوشت: حزب الله لبنان نیروهای یگان رضوان را در میدان مستقر می کند. این در حالی است که ارتش اسرائیل در الجلیل پنهان گرفته است. این به آن معنای کاهش قدرت بازدارندگی ارتش است. ارتش اسرائیل در برابر حزب الله خواهان محافظت از آرامش موجود است. خبرنگار امور نظامی شبکه 12 تلویزیونی رژیم صهیونیستی نیز گفت: نهادهای امنیتی و نظارتی در نظامی در اسرائیل منتظر تحولات هفته‌های پیش رو هستند و معتقدند که وضعیت به نفع ما نیست. قدرت بازدارندگی ما در حال کاهش است. طرح کابینه نتانیاهو موسوم به اصلاح قانون قضایی که ساکنان سرزمین‌های اشغالی از آن با کودتای قانون اساسی تعبیر می‌کنند، منجر به محور تنش‌های سیاسی در کابینه این رژیم و گسترش اعتراض مردمی در اسرائیل شد و به درون ارتش نیز رسیده است. نشست جهانی طب سنتی در هند. نخستین نشست جهانی طب سنتی در ایالت گجرات هند در حال برگزاری است. گزارش خبرگزاری صدا و سیما.
با هم قفل قدرت طب سنتی را با علم و نوآوری باز کنیم. این شعار اولین نشست سازمان جهانی بهداشت درباره طب سنتی است که در ایالت گجرات هند در حال برگزاری است. رئیس سازمان جهانی بهداشت در این مراسم یکی از نقاط قوت طب سنتی را درک رابطه نزدیک سلامت بشر با محیط زیست عنوان کرد و گفت: Traditional medicine is not
a thing of the past. طب سنتی مسئله مربوط به گذشته نیست. در همه کشورها، جوامع و فرهنگ ها تقاضای روزافزون برای طب سنتی وجود دارد. طب سنتی به خصوص برای پیشگیری و درمان بیماری های غیرواگیر، سلامت روان و پیری سالم مهم است.
سازمان جهانی بهداشت متعهد است از کشورها برای آزاد کردن توانمندی های طب سنتی از طریق مرکز جهانی این طب حمایت کنند. بالاترین مقام سازمان جهانی بهداشت تاکید کرد این سازمان تلاش می‌کند مدارک و داده‌هایی برای تشکیل سیاست‌ها، استانداردها و قوانین برای استفاده ایمن، مقرون به صرفه و عادلانه از طب سنتی را فراهم کند. وزیر بهداشت و رفاه خانواده هند نیز در این مراسم ابراز امیدواری کرد این اجلاس جهانی فرصتی برای گفتگو، تبادل ایده، همکاری و مشارکت‌های بین‌المللی در زمینه طب سنتی را فراهم کند.
برای قرن‌ها طب سنتی نقش اساسی در ارتقای سلامت افراد و جامعه ایفا کرده است. حتی در دوران معاصر تقاضا برای داروها، لوازم آرایشی و بهداشتی طبیعی و گیاهی اهمیت شیوه‌های درمانی سنتی را نشان می‌دهد.
وزیر طب سنتی هند دیگر سخنران این مراسم از اهمیت گسترده این نشست گفت و اظهار داشت بهره‌مندی از طب سنتی برای دستیابی به اهداف سلامتی همگان ضروری است. از 194 کشور عضو سازمان جهانی بهداشت، 170 کشور استفاده از طب سنتی و مکمل را شروع کردند. قرار است نشست جهانی طب سنتی هر دو سال یک بار برگزار شود.
عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه شنونده چند خبر ورزشی باشد. سعود برای صلح. مراسم افتتاحیه دومین سعود با قلعه دماوند با شعار سعود برای صلح با حضور کوهنوردان ارتش های شش کشور جهان برگزار شد. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این مراسم که در ستاد فرماندهی نیروی هوای ارتش برپا شد، جمعی از کوهنوردان صعود کننده و دماوند و نمایندگان ورزشی کشورهای مختلف حضور داشتند. امیر نوذر نعمتی، جانشین فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران، در سخنان با قدردانی از دستاندارکاران این رویداد ورزشی، صعود به قلعه دماوند از سوی پنج کشور منطقه نشانه تحکیم روابط در جهت صلح و دوستی عنوان کرد. قرار است 105 کوهنورد از کشورهای روسیه، ارمنستان، عراق، عمان، پاکستان، سوریه به همراه کوهنوردان از ارتش، سپاه و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در این صعود شرکت کنند. همچنین روز دوشنبه پرچم صلح و دوستی بر باد ایران برافروخته خواهد شد. اختتامیه دومین صعود به قلعه دماوند با شعار صعود برای صلح چهارشنبه همین هفته با حضور جمعی از مسئولان کشوری، لشکری و ورزشکاران کشورهای مختلف برگزار می شود. بازگشایی تیم کشتی آزاد جوانان با جام جهانی. تیم کشتی آزاد جوانان ایران پس از کسب عنوان قهرمان جهان به کشور بازگشت. گزارش خبرگزاری صدا و سیما.
بازگشت تیم کشتی آزاد جوانان از قهرمانی جهان با رمز اتحاد و همدلی. 4 طلا، 2 نقره و 1 برنز حاصل کار شاگردان محسن کاوه بود.
شکر خدا به این خود باوری رسیدیم که با کشتی ایرانی گرفتن و با جسارت کشتی گرفتن میتونیم در واقع برتر باشیم از همه دنیا. مهم اینه که باید دیکته کنیم این سبک و سیاق خودمون رو به رقبا.
تبریک به همه مردم ایران.
محمد رضا شاکری، محمد مبین عظیمی، ابوالفضل بابالو و امیر رضا معصومی طلایی های ایران در این مسابقات بودند.
تو جهانی کسی نمیدادم به کسی ببازه و میشه گفتش که همه با آمادگی خوبی اومده بودن چون سال المپیکه. امیدوارم که این تداوم داشته باشه.
نسبت به قره بخوام بگم قره سختی هم داشتم چون با حریفای مثل روس، ژاپن و آمریکا هم کشتی گرفتم.
علی رضایی و حسین محمدآقایی هم به مدال نقره بسنده کردند.
با کشتیگیر آمریکا 30 ثانیه اول 4 بر 0 جلو افتادم، ولی اشتباهی که آقا حسین به من گفت قبل کشتی نکنو کردم. کشتیگیر آمریکایی رفت رو اعصابم، دو تا ضربه تو سرم زد، من عصبی شدم و پوان دادم.
و تک مدال برنز هم نصیب علی خرمدل شد.
نیمه نهایی با کشتیگیر روس کشتی رو عقب افتادم، بعد رسوندم کشتی رو. خب یه خوردت کشتی روز میشه است، داور خوردت تو داوری خوب عمل نکردن.
اما تو این رقابت ها شیر بچه های ایرانی نه تنها تو مسابقات گل کاشتند، بلکه صحنه های قشنگی رو هم ثبت کردند. از برافراشتن پرچم ابا عبدالله روی سکوی قهرمانی،
عکس قشنگم رو سکو دیدیم با بچه ها وایساده بودید، عکس پرچم حضرت ابا عبدالله.
خب بچه ها واقعا میگم از لحاظه معنوی خیلی اعتقاد دارم به معطار.
تا نشان دادن اتحاد و همدلی در مقابل معبود.
یه عکس قشنگم ازت دیدیم، واسه نماز خوندی بچه ها پشتره. یه اتحاد و همدلی قشنگی تو اون عکس نشون داد.
آره خب خدا رو شکر دیگه، همین که باعث شدیم این برکت افتاده تو تیممون.
این برای سومین سال پیاپی بود که تیم ملی کشتی آزاد جوانانمون قهرمان جهان شد. سید مهدی پور حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، فرودگاه بین‌المللی امام خمینی رحمت الله علیه.
نماینده ایران در وزن 45 کیلوگرم به مدال طلا وشو قهرمانی جوانان آسیا رسید. امیر حسام محمدی به مدال طلا مسابقات وشو قهرمانی جوانان آسیا دست یافت. 11مین دور مسابقات وشو جوانان و رده‌های سنی قهرمانی آسیا در ماکاون برگزار می‌شود. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در سومین روز این پیکارها امروز شنبه در وزن 45 کیلوگرم بخش پسران امیرحسان محمدی در مبارزه با تایلونگ وانگ از چین به برتری رسید و صاحب مدال طلا شد. امیرحسان محمدی پیشتر مقابل تیهوکو از هنگ کنگ به برتری دست یافته بود. تیم وشو ایران با 14 ورزشکار در این پیکارها حضور یافته است. پیش از این دیانا رحیمی در وزن 60 کیلوگرم شانده دختران به مدال طلا رسید. نرگس شهبازی در فرم چانگ چوان به مدال طلا دست یافت. سنا پناهی در ناچوان به مدال نقره، سامیار صادقی در فرم چیانگ شو به مدال نقره و ستایش براتی در وزن 56 کیلوگرم شانده دختران به مدال برنج دست یافته بود. شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان به سمع شما رسید. در بخش سیاسی برنامه گزارش تفسیر سیاسی تقدیم حضورتان می‌گردد. ندلی پندار وزیر خارجه آفریقای جنوبی اعلام کرد که سران 23 کشور به صورت رسمی برای عضویت در بریکس ابراز تمایل کردند. این دیپلمات گفت: ما ابراز تمایل رسمی سران 23 کشور برای پیوستن به بریکس را دریافت کرده ایم و حتی درخواست‌های غیر رسمی برای عضویت احتمالی در بریکس داریم. بریکس در حال حاضر مرکب از 5 کشور روسیه، چین، برزیل، هند و آفریقای جنوبی است. الجزایر، ارجنتینا، بنگلادش، بحرین، بلاروس، بولیوی، کوبا، مصر، اتیوپی، اندونزیا، ایران، قزاقستان، کویت، نیجریا، فلسطین، عربستان سعودی، سنگال، تایلند، امارات متحده عربی، ونزوئلا و ویتنام کشورهایی هستند که به صورت رسمی برای عضویت در بریکس ابراز تمایل کردند. پندلا تأکید کرد که تمایل زیاد برای عضویت در بریکس نشان می‌دهد که این گروه سازمان پیشرفته است که از منافع کشورهای جهان جنوب دفاع می‌کند. با نوشته سپوتنیک، بریکس بزرگترین اقتصاد در حال رشد جهان از جمله برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی را متحد می‌کند و تعداد دیگری از کشورها از جمله الجزایر، ارجنتینا، مصر، ایران، اندونزی، عربستان سعودی، ترکیه، امارات متحده عربی قصد دارند به این بلوک اقتصادی بپیوندند. مسئله تمایل فزایند کشورهای جهان از مناطق و قاره‌های مختلف برای عضویت در بریکس نشانگر اشتیاق و خواست قوی آنها برای باز تعریف نظام بین المللی و رهایی از نظام لیبرال تحت سلطه غرب است. مهدی خورسند، کارشناس سیاسی، با تأکید بر این که شاید مهمترین جنبه عملکرد بریکس ضربه به نظام لیبرال حاکم در دنیا باشد، میگوید بریکس که به گفته اقتصاددانان کمتر از 10 سال آینده نصف اقتصاد دنیا را در اختیار خود دارد. اولین اقدامش کاهش سهم دلار از تجارت دو جانبه و چند جانبه اعضای این پیمان بوده است. در عین حال قدرت‌های غربی با ویژه گروه 7 مرکب از 7 کشور پیشرفته صنعتی جهان با نگرانی این تحولات و قدرت‌یابی روزافزون بریکس را دنبال کرده و در عین حال خواهان نوع اعمال نفوذ در این گروه هستند. در این راستا امانوئل مکرون چندی قبل خواهان حضور در اجلاس سران بریکس در آفریقای جنوبی شد. این درخواست از همان ابتدا با مخالفت شدید روسیه روبرو شد. مسکو در این زمینه اعلان کرد که با توجه به سیاست‌های خصمانه پاریس در قبال روسیه، مشارکت مکرون در اجلاس بریکس نامناسب خواهد بود. در آخرین تحول در این زمینه، نالد پندام وزیر خارجه آفریقای جنوبی روز دوشنبه اعلان کرد مکرون رئیس جمهور فرانسه به اجلاس سران بریکس در آفریقای جنوبی دعوت نشده است. قدرت‌ها و اقتصادهای نوظهور جهان در سال 2009 اقدام به تأسیس اتحادیه سیاسی و اقتصادی برای همکاری بدون حضور قدرت‌های غربی کردند که بریکس نام گرفت. چین و روسیه با قرار گرفتن در رأس گروه بریکس و دنبال پایان بخشیدن به سلطه دلار و قدرت اقتصادی غرب در مراودات تجاری هستند. با مرور دیگر کشورهای در حال توسعه نیز به عضویت در این نهاد اقتصادی علاقمند شدند. گروه بریکس نماد از تمایل کشورهای پنجگانه عضو آن که چهار کشور آن یعنی چین، هند، برزیل و آفریقای جنوبی جز اقتصادان نوظهور محسوب می شوند برای مشارکت در مدیریت اقتصاد جهان و رقابت در برابر گروه هفت است که از اقتصادهای برتر صنعتی بلوک غرب تشکیل شده است. در این راستا روسیه خواهان آن است که تا اعضای گروه بریکس به طور فعال در اصلاح نظام مالی و اقتصادی جهان گام بردارند تا شرایط برای توسعه و رشد اقتصاد کشورهای در حال توسعه در محیط عادلانه فراهم گردد. گروه بریکس از نظر جمعیت بیش از 40% جمعیت جهان را شامل می شود و از 14 سال پیش و با هدف تقویت روابط تجاری و اقتصادی کشورهای در حال توسعه و همچنین ایجاد نهادهای موازین بین المللی همچون بانکهای توسعه و نظام تجاری جدید شروع به کار کرده است. بریکس ظرفیت‌های بسیار مهمی برای توسعه پرشتاب اقتصادی و تبدیل شدن به قطب اثرگذار و تعیین کننده در اقتصاد بین المللی دارد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه پیشنهاد داده است که اعضای گروه بریکس به طور فعال در اصلاح نظام مالی و اقتصادی جهان گام بردارند تا شرایط برای توسعه و رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه در محیط عادلانه فراهم گردد. شنوندگان ارجمند، در پایین مجموع خبر از رادیو تاجیک صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. اختصاص 51 میلیون سومانی برای ساخت بناهای ادارات دولتی در تاجیکستان. برگزاری 24مین مجمع عالی فرماندهان و مسئولان کل سپاه با حضور رئیس جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی در تهران. و چین اولین شریک تجاری قزاقستان. عزیزان شنونده، از اینکه ما رو در این مجمع خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کرده سپاسگزاریم. خداوند یار و نگهدارتون باد.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. هم اکنون اقتصادی تاجیکستان را خواهید شنید.
اقتصاد تاجیکستان.
با نام و یادی خدا سلام شنوندگانی گرامی، اینجانب خلیلی و اتفاقی دیگر همکارانم. برنامه اقتصادی تاجیکستان در هفته که گذشت را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان می‌گردانیم. لطفاً تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. در برنامه اقتصادی تاجیکستان با بررسی چنین موضوعها خواهیم پرداخت. رسول زاده، تاجیکستان با افزایش صادرات مال به کشورهای اتحاد اقتصادی اورو آسیا آماده است. بیش از 2.5 میلیارد دلار در 25 سال. مقامات تاجیکستان و بانک آسیای رشد سطح همکاری ها را بررسی کردند. در تاجیکستان حدود 400 هزار تن حاصل سبزیجات و پالیزی ها جمع آوری شد. و نرخ ارز در تاجیکستان. اقتدار محدود گذرگاه های مرزی میان کشورها مانع در راه انتقال محصولات به کشورهای اتحاد اقتصادی اورو آسیا عنوان شد. نخست وزیر تاجیکستان قاهر رسولزاده در ماه این گذشته در جلسه شورای بین حکومتی اتحاد اقتصادی اورو آسیا در سوچی اظهار داشت که تاجیکستان جانبدار افزایش حجم گردش مال خارجی با همه کشورهای عضو اتحاد اقتصادی اورو آسیا است. قاهر رسولزاده در این جلسه با عنوان مهمان دعوت شد و شرکت ورزید. به گفته او تاجیکستان با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا روابطی نزدیک تجاری و اقتصادی دارد. در گردش تجارت خارجی تاجیکستان در سال گذشته حصه تجارت با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا 42% را تشکیل داده است. گذشته از این تاجیکستان نصف حجم عمومی صادرات محصولات استحصالی خود را به کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا صادر میکند و آماده است که من بعد صادرات محصولات کشاورزی، پخته، متالهای رنگه و نادر را به کشورهای عضو اتحاد افزایش دهد. اما رسولزاده اقتدار محدود گذرگاه‌های مرزی میان کشورها را مانع در راه انتقال محصولات به کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا عنوان کرد. وی از ضرورت ساده و هماهنگسازی رسمیات و طلبات های مربوط به حمل و نقل بین المللی بار و رشد رقمی سازی عملیات نقلیاتی و لوجستیکی جانبداری کرد. نخست وزیر تاجیکستان بخش کشاورزی را یکی از سمت‌های آینده‌دار همکاری با کشورهای عضو اتحادیه مذکور ارزیابی کرد. تاجیکستان برای پرورش محصولات کشاورزی خوش صفت و از لحاظ اکولوژی تازه که افزایش سالانه آن نه کمتر از 8% را تشکیل می‌دهد، امکان بزرگ دارد که با گسترش اقتدار صادراتی کشور مساعدت کند، گفت نخست وزیر تاجیکستان. اما به نظر نخست وزیر تاجیکستان مشکلات رسمیات ثبت نام و مسئله حمل و نقل و سرتیفیکاسیای دوگانه مانع جدی در راه انتقال محصولات تاجیکستان به کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا میباشد. در ملاقات رئیس جمهوری تاجیکستان با مسئول بانک آسیای رشد، ادامه تطبیق اصلاحات و دیگرگونسازی اقتصادی تبادل اندیشه صورت گرفته است. طول 25 ساله شریکی بانک آسیای رشد در بخش‌های مختلف در تاجیکستان بیش از 2.5 میلیارد دلار مبلغ گذاری کرده است. این نکته در ملاقات امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با مسدسوگو اساکاوا پرزیدنت بانک آسیای رشد تاکید شد. خدمات مطبوعاتی رئیس جمهوری تاجیکستان خبر می‌دهد که آنها وضع کنونی و دورنمای همکاری تاجیکستان و بانک آسیایی رشد را بررسی کردند. مسدسوگو اساکاوا از امکانات‌های نظررس تاجیکستان در استحصال و صادرات انرژی تازه و برقرار شونده و در این زمینه رشد اقتصادی سبز یادآور شده، بار دیگر جانبداری بانک آسیایی رشد را راجع به دستگیری سهم تاجیکستان در روزنامه گلوبالی تغییریابی اقلیم تایید کرده است. ضمن ملاقات وابسته به مسئله همکاری جانب ها جهت ادامه تطبیق اصلاحات و دیگرگونسازی اقتصادی تبادل اندیشه صورت گرفت. گفته می شود که در رابطه با وضع مرکب جهانی امروزه و شدت گرفتن پیامد های آن، اندیشیدن تدبیرهای مشترک اید به پیشگیری و کاهش دادن تاثیر خوف ها و عامل های منفی به اقتصاد ملی ضرور شمرده شدند. یادآور می‌شویم که بانک آسیای رشد دونر اساسی مالی تاجیکستان است که از سال 2018 به این سو تنها به طور گرانتی اقتصادی کشور را دستگیری می‌کند. تقریبا 34% این کمک‌ها به بخش نقلیات، 24% به انرژتیکا، 12% به اداره‌کنی بخش دولتی، 11% به کشاورزی و باقی مانده به ساحه تندرستی، معارف، مالیه و زیرساخت‌های شهرها روانه کرده شده است. بنا به اطلاع وزارت کشاورزی تاجیکستان، در موسم بهار 10% از محصولات کشاورزی پیشبینی گردیده جمع‌آوری شده است. حاصل بر وقتی سبزوات و پالیزی ها زیاده از 400 هزار تن را تشکیل داده است. از جمله حدود 270 هزار تن پیاز، بیش از 38 هزار تن سبزی، 26 هزار تن بادرنگ، 20 هزار تن کرم، بیش از 11 هزار تن پالیزی ها و حدود 10 هزار تن پمیدار جمع‌آوری شده است. امسال حاصلناکی سبزوات و پالیزی ها به حساب میانه 32 تن از یک گکتر را تشکیل می دهد. بغیر از این بیش از 103 هزار تن کارتوشکا پروری شده است. حاصل میوه های بروقتی 19 هزار تن را تشکیل داده است. حدود 92 هزار تن گندم جمع آوری شده است. در موسم نو در تاجیکستان پرورش حدود 3.5 میلیون تن سبزیجات و پلیزی ها بیش از 1.1 میلیون تن کارتوشکا 500 هزار تن میوه و 281 هزار تن انگور به نقشه گرفته شده است. در تاجیکستان در میدان 404 هزار گکتر کشتی بهاری گذرانیده شده، در 180 هزار گکترش پنبه‌دانه و در میدان باقی مانده زراعت غله‌دانه و سبزیجات کشت شده است. موافق پیشگویی وزارت رشد اقتصاد در تاجیکستان، امسال پرورش و استحصال 1.6 میلیون تن زراعت غله‌دانه از جمله 975 هزار تن گندم پیش بینی می شود. استحصال پخته با زیاد شدن حصه کارکرد آن در داخل کشور در حجم 430 هزار تن در نظر است. در تاجیکستان امروزها جمع‌آوری حاصل بروقتی محصولات کشاورزی ادامه دارد. در زمین‌هایی که نوهای بروقتی گندم و جو و پیاز و بعضی دیگر نوهای سبزیجات جمع‌آوری کرده شده بودند، کشت زراعت‌ها از جمله شالی، نوهای ترماهی سبزیجات، جوار مکه، زراعت‌های خوراکی چاروا و غیره برای گرفتن حاصل دویم جریان دارد. قسمتی از حاصل به خارج کشور صادر می شود. از تاجیکستان به خارج کشور اساساً پیاز، سبزی، کرم، میوه و سبزیجات تر و تازه، خشک میوه و محصولات کشاورزی کارکرد شده از جمله شربت و کنسروها انتقال داده می شوند. حالا با اعلام برنامه توجه شما را جلب میکنیم.
عزیزان، شما میتوانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935-875-6735 تماس بگیرید و موضوع های مورد نظری خود را با ما در میان بگذارید.
خواهر رسولزاده نخست وزیر تاجیکستان در باره امکانات صادراتی تاجیکستان به کشورهای عضو اتحاد اقتصادی اوراسیا گفت تاجیکستان برای پرورش محصولات کشاورزی خوش صفت و از لحاظ اکولوژی تازه که افزایش سالانه آن نکمتر از 8% را تشکیل می‌دهد، امکان بزرگ دارد که به گسترش اقتدار صادراتی کشور مساعدت می‌کند. کارشناس تاجیک ذوالفقار اسماعیلیان با بررسی امکانات کشاورزی تاجیکستان می‌پردازد.
در زمان پیش وقتی که چین وارد بازار ما نشده بود، مثلا همین ناحیه غرم و جلدتار و تاجیک آباد و همین کوهستان ما خود همین مثلا یعنی پولاب و قسمت کوهستانش سیب اینا تا شرق دین روسیه را میرفت در بازارا بهترین چیز بود. از اون سیبا حالا مردم آرزو میکنن، ولی آبی هیچ درخت اونا سیب نمیکرد. اکنطوری هم که همون داروهای در میارن برای سیبا را زنن از چین میارن و اونا چی میدونه چی هستن، یعنی تمام سیبا مریض شدن درختشان، اونا را دوباره میکنن، دوباره هم حاصل نمیکنن، چون که اونا میخواهن که بازار ما را بگیرن با محصولات، نه اینکه ما را کمک کنن که ما حاصل خوب بگیریم از زراعت ما. اگر ما بخواهیم که کشاورزی در پوزیسیون ما واقعا رشد بکنه، باید دولت همه کلخوزهای سابقه برقرار بکنن. به خاطر آنکه یعنی دولت میتونه کلخوز در سال در اول سال سرمایه‌گذاری کنه از حساب دولت و بعد نتیجهش که تمام شد پولش برگردانده بگیرن.
امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان نیز در یک صحبتش در ولایت سوغد از افزایش صادرات میوه این ولایت به خارج خبر داده گفت
صاحبکاران تنها با شرط برآماندن استحصالات به استانداردهای بین المللی جوابگو، تشکیل سرخانه ها و آموزشی طلبات استعمال کنندگان بازارهای داخلی و خارجی می توانند ارزش ایلاوگی بلند را به دست آورند. البته مثلا صاحبکاران و تاجران ولایت سوغد در این سم خیلی کارهای زیاد را به انجام رسانیدند و بست و بند کردن میوه‌های کارکرد میوه را برآمانده تا ژاپن امروز نه اینکه کشورهای سابق شوروی بیان که میوه خشک تاجیکستان را صادرات کرده ایستاده‌اند. در یک شهر استاره زیاده از قریب 30 کارخانه خردی سه سالی کار کردی میوه و سبزیجات در یک مهلت کوتاه صاحبکاران تأسیس دادن. در این روند وارد نمودن تکنولوژی اینوواسیونی با مقصد بلند برداشتن حاصل ناکی زراعت و دستهای رسانی پروری و محصول ناکی چورا بسیار مهم می باشد.
در بازارهای تاجیکستان این شب و روز یک روبل روسی برابر با 13.14 درم، یک دلار آمریکایی برابر با 10.91 درم و یک یورو 11.94 درم معامله می شود. اینک رسیدیم به پایان برنامه اقتصادی تاجیکستان از بخش تاجیکی صدای خراسان. تا برنامه های دیگر شما را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا یار و نگهدار.
یارانی همراه، آنچی که شنیدید اقتصاد تاجیکستان بود. همکنون تکراری ادبستان رو میشنوید.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است.
گنجینه بندوی دوره مناسب از دوره های درخشان ادبیات فارسی است.
از بازه که زبان فارسی دری گسترش میاد در سرزمین ایران و رود تا باشقر دیگر تا اندونزیا،
زبان فارسی کم دانه.
در حقیقت لهجه‌های مختلف رایج در ایران، افغانستان و تاجیکستان از یک رود سرچشمه می‌گیرند و شاخه‌های یک تنه بزرگ درخت کهنسال فارسی است.
از دست‌داده‌های خود را دوباره می‌خواهیم. یکی از دست‌داده‌های ما این خط فارسی است.
و تا زبان فارسی باقی است، تازه و با تراوت خواهند بود.
از خلیج فارس می آید نسیم فارسی.
ادبستان،
کاری از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
با نام یاد خدا و با صلوات بر محمد آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، برنامه دیگر از سلسله ادبستان را آغاز میکنیم. با این امید که تا پایان ما را همراهی بفرمایید و از مطلبهای این برنامه برداشت لازم را کسب نمایید. دوستان همراه، چون برنامه گذشته، این دفعه نیز درباره محمد اقبال لاهوری با شما صحبت میکنیم. در برنامه گذشته ذکر شد که علامه اقبال لاهوری از جنبه‌های مختلف روی به نوشتن آثار خود به زبان فارسی کرد. در این زمینه محققان آثار اقبال ذکر میکنند که او نیت و باوری داشت که توسط اثرهای فارسیش نه تنها بدلی خلقهای هند و پاکستان بلکه بدلی مردمان مسلمان دیگر کشورهای عجم از قبیل افغانستان، ایران و ترکیه راه یافته آنها را به مقابل استعمارگران غرب متحد می نماید و برای به دست آوردن آزادی و استقلالیت رهنمون می سازد. خود او چنین گفته است: عجم از نغمه‌ام آتش بجان است، صدای من درای کاروان است. خدا را تیزتر خوانم که عرفی که ره خوابیده و